فن پنجم طبیعیات شفا، المعادن و الآثار العلویه، صفحه 56، سطر 14. و هذه الشمیسات تدل على المطر لانها تدل على وفور ابخره رطبه. قبل از اینکه من به ادامه این بحث بپردازم و این عبارتی که خوندم و مابعدش رو توضیح بدم، عبارتی از جلسه گذشته باقی مونده که من توضیح دادم، اما شاید الان بتونم بهتر توضیح بدم. همون توضیح قبله، میخوام با بیان دیگه بیانش کنم. اون عبارت در سطر دهم آمد. ما الان سطر 14 خوندیم، در سطر دهم اینطور داشتیم: ولو کان به حسب اختلاف صحب لتفقت مداخلت الالوان ان ترکیب الاسباق مختلفت الاشکال والوضع من الشمس واحد. همین قسمت عربی که خوندم در جلسه گذشته توضیح دادم، توضیحشم درست بود، منتها شاید الان بتونم بهتر توضیح بدم. میخوام دو مرتبه توضیح بدم همین جمله رو. ابن سینا در این جمله میخواد قول اون گروهی را که میگویند اختلاف سحاب در اختلاف رنگ نیازک دخالت داره، میخواد این قول رد کنه. میگه اگر اختلاف رنگ نیازک مستند باشد به اختلاف سحاب، این وضعی که الان میگیم باید اتفاق بیفته. یعنی نیازک ها همه باید رنگ واحد داشته باشند، شکلشون و نظمشون فرق کنه. چون صحابا مختلف الوضعند، نیازک ها مختلف الوضع میشند. صحاب ها مختلف اللون نیستند که نیازک ها مختلف اللون بشند. حالا بر فرض هم که لون از ناحیه صحاب بیاد، چون همه نیازک ها با همه این صحاب مربوطند، لازم میاد که اون رنگ های مختلف با هم مخلوط بشند و یه رنگ واحدی رو تشکیل بدند که این رنگ واحد از ترکیب اسباق و رنگ ها به وجود آمده. بعد همه نیازک ها همین رنگ مختلط رو داشته باشند اما اختلاف اشکال داشته باشند، یعنی نظمشون مختلف باشه. یکی مثلا بالا باشه، یکی پایین، یکی روش به اون سمت باشه، یکی روش به این سمت، و اختلاف اشکال داشته باشند. یا نه، همه روشون به یه سمته ولی شکلشون مختلفه، قدشون مختلفه. ایشون نمیگه قد، نمیگه وزن مختلفه، میگه شکل مختلفه. در حالی که نیازک ها رنگاشون مختلفه، اختلاط هم تو رنگاشون نیست. این رنگ خالص مثلا زرده، اون رنگ خالص سرخه. پس معلوم میشه که این رنگ های مختلف از اختلاف صحاب گرفته نشده. خب این همون توضیحی که من در جلسه گذشته گفتم، الان همونو دارم تکرار میکنم. عبارتو میخونم، تو عبارت یه توضیح بیشتری میدم. ولو کان به حسب اختلاف صحاب، عرض کردم این همین صفحه 56 سطح دهمه، اول بحث امروزمون سطح 14 بود، ولی این مربوط به بحث دیروز سطح دهمه. ولو کان، یعنی ولو کان این اختلاف الوان به حسب اختلاف صحاب لتفقت، عرض کردم ضمیر لتفقت برمیگرده به نیازک، یعنی نیازک ها متفق بودند در رنگ، متفق بودند، منتها هر کدومشون رنگ مختلط داشتند. مداخلتن که البته اضافهش کردیم تنوینش افتاده، و مختلفتن که اونم اضافه کردیم تنوینش افتاده، هر دو تمیزن، هر دو حالند، تمیز اشتباه گفتن، هر دو حالند از نیازکی که ضمیرش در لطفقت هست. الالوان الفلامش بدل از مضاف الیه که ضمیر بوده، پس عبارت اینطور میشه لطفقت مداخلتن الوانها، که الان من تنوین مداخلتن رو ظاهر کردم. اون بعدم مختلفت الاشکال، الفلام اشکال هم همینطور، پس اینطور میشه مختلفتن اشکالها. خب اینطور معنا میکنیم، در حالی که الوان این نیازک تداخل میکنند، الوانی که ان ترکیب الاسباق حاصل میشه، یا تداخلی که ان ترکیب الاسباق حاصل میشه، رنگ ها با هم مراکب میشن، مداخله درست میشه، و این نیازک ها، این نیازک یعنی نیزک ها که دیگه نیازک ها غلطه، نیزک ها باید بکنیم، این نیزک ها یا این نیازک رنگ های مختلط پیدا میکنن همشون، مختلفتن اشکال ها، در حالی که اشکالشون مختلف میشه. بعد میگه ولوز اوم من الشمس واحدون، واب ولوز حالیه است، الوز اوم مبتدا میشه، واحدون خبرش، در حالی که وضع این نیازک نسبت به شمس واحد است، ارتباط همه این نیزک ها با شمس یکیه. این ولب از اومن شمس واحدون رو دو جور میتونیم معنا کنیم، یکی این که سومین حالت باشد برای نیازک، اولین حالت این بود مداخلتن الوانها، دومین حالت این بود مختلفتن اشکالها، سومین حالت اینه که وضعشون نسبت به شمس واحده. ممکن هم است که این ولوز اومن شمس واحدون رو حالت سوم قرار ندید، اشکال بگیرید، اشکال بر حالت دوم بگیرید. حالت دوم میگه اشکال مختلفه، بعد اشکال میکنه که اگر وضعشون نسبت به خورشید واحده، وضع نیازک نسبت به خورشید واحده، نباید اشکال مختلف باشند، باید متفق باشند. حالا هر دو جور میتونید ولوز اومن از شمس واحدن رو معنا کنید، ترجیح هر کدوم از دو معنا با خودتون. وضع یعنی رابطه، نه وضع یعنی رابطه، بله رابطه ای که این نیازک با خورشید دارند، یعنی همه نیزک های رابطه دارند، نسبتشون، نسبتشون به شمس واحده. آخه وضع گفته نمیشه، وضع رنگ یعنی چی؟ آخه وضع شی باعث رنگ ممکنه بشه، ولی وضع رنگ یعنی چی؟ اصلا درست نیست شما میگید وضع رنگ و وضع شکل نسبت به شمس واحده، یعنی وضع رو دارید اضافه میکنید به رنگ و شکل، نه وضع اون شی واحده، پس باید شکل واحد باشه، باید رنگ واحد باشه، وضع همون وضع به معنی نسبته، اضافهش نکنید به رنگ و شکل. خب این خط تو من قبلن هم توضیح داده بودم، الان هم توضیح دادم، فکر میکنم توضیح الان رساتر بود، ولی مطلب همون، مطلب همونی که در جلسه گذشته گفتم الان هم گفتم. وقت این ان ترکیب الاسواق، من دوتا نسخه رو دیدم، دوتا نسخه که دستم هست، در یکی ان ترکیب الاسواق این کلمه ان حرف پاک شده بود، در یکی دیگه یه ذره روش مرکب ریخته شده بود، نمیدونم عمدن مرکب ریخته بود، ولی به خاطر اینکه این دوتا نسخه این کلمه رو تقریبا میشه گفت نداشتن، من رجوع شدم به نسخه سوم. نسخه سوم دیدم واضح کلمه ان رو داره دیگه، کتاب امام که داشت من معناش کردم، بدون این کلمه هم معنا سخت میشه. مگر مثلا به جای ان واو باشه، مداخلت الالوان و ترکیب الاسباق. در هر صورت بعضی نسخه ها که ان داشتن، بعضی نسخه هم که پاک شده بود، نسخه های دیگه هم که در اختیار من نبودن. خب حالا وارد بحث خودمون میشه، بحث امروز. شما نسخه دیدید؟ بله این نسخه من ترکیب الاسباق نوشته، مرکبم بالاش نوشته، مداخله نوشته.
نه اون خب معلوم نیست، مداخلت باشه ببینم. بله. جای دیگه
حالا مداخلت الالوان
انت نداره.
ان ترکیب الاسباق
اینه مستقیمتا نداره،
ان مرکب الاسباق نوشته. حالا یه نسخه مرکب الاسباق داریم، ولی خواهم ترکیب الاسباق بهتره. خب نه نسخه دیگه هم لازم نیست. سرچ کردم من دو تا نسخه دیدم که اینطوری بود. نسخه سوم که الان شما چهارمی رو نشون دادی که کلمه ان توش هست. خب بپردازیم بحث امروزمون. ما درباره شمیسات و نیازک بحث داشتیم. عرض کردم که ایشون شمیسات رو توضیح میده، بعد به نیازک میپردازه، دو مرتبه برمیگرده درباره شمیسات نظر میده. حالا اینجا بازگشتش در به شمیساته. میفهمد که شمیسات وقتی طلوع میکنند یا به قول خودش به خیال ما میرسند، دلالت میکنند بر اینکه بارون میخواد بیاد. چرا؟ چون گفتیم شمیس در صورتی حاصل میشه که ابر شدید الاتصال و استقاله داشته باشیم. این ابر ها مرطوبن، پس شمیس دلالت میکند بر این که این ابر متراکم مرطوبه، یعنی رطوبت زیاده. اگر رطوبت زیاده باران در پیشه، چون اگر رطوبت زیاد باشه این رطوبت ها وقتی شرایط جذبشون فراهم بشه و نسبت به جذب یک دیگر بشن، قطرات باران رو تشکیل میدن و فرو میریزن. پس شمیس به خاطر اینکه دلالت میکند بر اینکه هوا پر بخار و پر ذرات آبه، به خاطر همین دلالت میکنه که بارونی خواهد آمد. صفحه 56 114 و هاذه شمیسات تدل على المطر، لان این شمیسات تدل على وفور ابخره رطبه، دلالت میکند که بخارهای تر در هوا زیادن. خب بخار تر هم که منشأ بارونه، پس به واسطه دلالت میکند این شمیس بر اینکه بارون میخواد بیاد. ما در علامت بودن شمیس تفصیلی ندادیم، گفتیم شمیس دلالت بر باران میکنه. این دلالتش هم نگفتیم دلالت شدیده یا دلالت ضعیفه. خب علامت گرفتیم، علامت غیر از علته. علت باشه تخلف نمیکنه، ولی علامت باشه تخلف میکنه. این علامت ممکنه حالا یه باری هم اتفاق بیفته که شمیس طلوع بکنه و بارانم نیاد، تازه ابرام باز بشن، احتمال اینطوری هست. دلالت هست، اما حالا دلالت شدید دلالت ضعیفه، اینو ما دیگه توضیح ندادیم. بعضی آمدن گفتن ببین شمیس نسبت به خورشید کجا واقع شده. اگر دیدی نسبت به خورشید شمالیه، یعنی در شمال خورشید قرار گرفته، بگو که دلالتش کمه. اگر دیدی نسبت به خورشید جنوبیه، بگو دلالتش زیاده، شدت و ضعف برای این دلالت قائل شده. و اینطور هم گفته که اگر اینها در شمال قرار گرفتند، دلالت ضعیفه و اگر در جنوب قرار گرفتن، این شما ایستاد در جنوب قرار گرفتن، دلالت زیاده و قویه. حالا این آقا گفته اینجوری، شاید حالا شاید جهتش همین کمی بخار و زیادی بخار باشه که شما اشاره میکنید، ولی خودش توضیح نداره که جهتش چیه. حالا من عرض کردم شمال خورشید و جنوب خورشید، این خیلی دقیق نبود این حرف من، یعنی اگر شما خورشید رو نسبت به شمال زمین بسنجید، میبینید این شمش شمالی تر از خورشیده. اگر به جنوب بسنجید، میبینید به سمت جنوب زمین نزدیکتره از خورشید، اون به سمت شمال نزدیکتره، یا مثلا شمشی دیگه داریم که به سمت جنوب نزدیکتره، نه شمال جنوب خورشید، شمال جنوب زمین. اون تا یه وقت میبینیم که این شمش به شمال زمین نزدیکتر از خورشیده، بهش میگیم شمالی. یه وقت میبینیم به جنوب زمین نزدیکتر از خورشید، بهش میگیم جنوبی. ابن سینا این کلام گوینده رو به دو بیان رد میکنه که حالا میرسیم عرض میکنم. قال بعضهم انها، یعنی این شمیسات، ان کانت شمالیتن ان شمس، اگر نسبت به شمس شمالی باشد، قلت دلالتها هازهی، دلالتش یعنی دلالت این شمیسات، هازهی همین دلالتی که الان توضیح دادیم، کمه، ضعیفه. اما و این کانت این شمیسات جنوبیه، اشتدد، یعنی اشتدد دلالت این شمیسات بر متر. کلام این وضعه. ابن سینا عرض کردم دو تا جواب میده. بله این توضیح دادم، یعنی شمال زمین نزدیکتر از خورشیده، یعنی اگر یه خط، اگر خورشید رو الان در طرف شمال میبینید، این یه خود بالاتر از خورشید دیده میشه.
خورشید که در طرف شمال نمیبینید، خورشید وقتی جنوب
بالاتر و پایین تر که شما میفرمایید، یعنی بالاتر و پایین تر نسبت به خورشید دیگه. بله پس همین میشه، یعنی میشه شمال خورشید. میخوام عرض کنم خود خورشید شمال جنوبش کار نداریم، خورشید رو با شمال جنوب زمین میسنجیم، بعد میگیم این شمش شمالی تر از خورشیده، یعنی به سمت شمال زمین نزدیکتر، یا جنوبی تر یعنی به سمت جنوب زمین نزدیکتر. ایشون میفرماد که اولا توجه دارید که شمس یه امر خیالیه، واقعی نیست. ثانیاً این امر خیالی باید طوری باشه که شمالیش از جنوبیش تمیز داده بشه. این اولا و ثانیا که گفتم شاید یه مقداری، شاید یه مقداری مهم باشه، یعنی به ذهن بیاد که من دارم اشکال اول و دوم میگم، این من دارم اشکال اول میگم، اولا و ثانیا تو بیان اشکال اول دارم میگم، اشکال دوم هنوز اشاره نکردم، حال دیگه اولا و ثانیا نمیگم. ایشون میگه این شمیساتی که خیالی هند اگر ابر خیلی دور باشه، ما شمالی این شمیسات رو با جنوبیشون رو جدا میکنیم، اما ابر نزدیک باشه، ما جنوبی و شمالی اینا رو کامل نمیتونیم ببینیم. و شما چطوری میتونید بگید شمالی این دلالت رو دارد، جنوبی این دلالت رو؟ به طور مطلق بگین دلالت دارد دیگه، جدا نکنی شمالی جنوبیشو، چون شمالی جنوبیش روشن نیست. این اشکال اول. اشکال دوم این که بر فرضم شماره جنوبیشو تشخیص دادید، این شماره جنوبی واقعی نیست، به دلیل این که چند فرسخ برون برتر اونایی که قبلا شمالی میدیدین حالا جنوبی میبینید، جنوبی ها رو ممکنه شمالی ببینید. چیزی که با تغییر جای من عوض میشه معلوم میشه واقعیت نداره. اگر واقعیت نداشت چطور میتونید بگید این دلالتش ضعیفه اون دلالتش قویه؟ پس اولا شماره جنوبی تشخیص داده نمیشه، ثانیا اونجا که تشخیص داده میشه یه امر واقعی نیست که شما علامتش بگیرید، امریست که داره عوض میشه با جا عوض کردن من، یه امر خیالی. امر خیالی میتونه میتونه علامت چیزی باشه، علامت یه واقعیت، یعنی باران باشه، باران یه واقعیته. شما میخواد یه امر خیالی رو دلیل بگیرید بر یه امر واقعی. چی بگی؟
میگم که مثلا ما وقتی که الان این رو مثلا در بانوی خوشی میبینیم این شمای سات رو یه کیلومتر دو کیلومتر را میریم، حالا عقب میریم مثلا که زاویه دیدمون یه قول تغییر میکنیم، شمای سات رو مثلا پایین خوشی میبینیم. یعنی ما میگم این هم مدخلیت داره، این فاصلش، یعنی این قول خوشی اینقدر چیزش نیستش که تغییراتش رو بخواییم دواز بکنیم، تغییراتش اونقدر متدابه نیست که باعث این بشه بگیم شمالیش یه عقب داره جنوبیش یه عقب داره. فاصله شمالی و جنوبیش مثلا به اندازه حالا از زمین نگاه کنیم تا 2-3 درجه است، خیلی نیست که یه درجه دو درجه.
این شاید اشکال اول باشه که شما دارید بیان میکنید، شاید بیان همون اشکال اول باشه، شاید هم یه جور اشکال دوم بیان بکنه. حالا بالاخره شما خارج از این دو طرفی که ایشون میزنید نمیزنید، یکی بیشتر دارین توضیح میدید. بله فقط قفل هازا، یعنی این شخص قافل شده، این وعظ قافل شده. ان الصحب این اشکال اول، و انه لا یبعد که خط بعد میاد اشکال دوم. قافل شده از این که صحبی که از این صحب تتعدی هازه الخیالات، یعنی ابرهایی که باعث ارسال این خیالات به ما میشوند، این ابرها دوریشون از ما در حدی نیست که تمیز داده شود، یعنی جدایی انداخته شود ما بین شمالی این خیالات از جنوبی این شمالات. یه تمیز به معنای فاصله بندازیم، جدا کنیم شمالی این خیالات رو از جنوبیشون. ابر اینقدر دور نیست که بتونیم شمالی و جنوبی را از هم جدا کنیم. پس جنوبی و شمالی را درست تشخیص نمیدیم. اگر درست تشخیص ندیدیم چطوری میتونیم یکی رو علامت ضعیف بگیریم یکی علامت قوی؟ و انه گذشته از این بر فرضم تشخیص بدی، یه امر خیالیه، لا یبعد ان یکون ما هو و شمالیان اندنا یسیر و جنوبیان منا ان فراسخ غریبه. بعید نیست که اونی که شمالیست پیش ما نسبت به ما جنوبی شود ان فراسخ غریبه، در صورتی که چند فرسخ نزدیک رو بریم، یعنی با فاصله چند فرسخ که کم هم هست، چند فرسخ بیشتر نیست میریم، بعید نیست که این شمالی بشود جنوبی. ولی جنوبی و شمالی هم، جنوبی هم یسیر و شمالیه، یعنی این دوتا میتونن جاشون رو عوض کنن، پس جاشون هم میشه تخیلی، خودشون هم که تخیلی هن. بنابراین چطوری انتظار دارید که چه این چیزی علامت بشود برای بارانی که امر واقعی است؟ ما هنوز تو فصلی هستیم که درباره قوس قزح صحبت کرد، درباره حال صحبت کرد، حالا اخیراً هم درباره شمعیسات و نیازک صحبت کرد. پس از بحث قوس غضب و حالا هنوز بیرون نرفتیم، لذا ایشون دو مرتبه بر میگرده به بحث قوس، بعدش هم بر میگرده به بحث حاله، چون فصل فصلی مربوطه به قوس و حاله هم هست، بنابراین میتونیم در آخرش هم دو مرتبه برگردیم درباره قوس و حاله بحث کنیم. یه بحثی ما در مورد قوس داشتیم که چرا به اندازه نصف و چرا کوچکتر از نصف. ما توضیح دادیم اینو. در صفحه 53 الان صفحه 57 میخوام وارد بشیم. در صفحه 53 ما توضیح دادیم که چرا قوس نصف یا کمتر از نصف دیده میشه. از سطح دهم شروع کردیم به توضیح. من کلام فقه در مباحث رو هم اونجا توضیح دادم، البته نمیدونم خوندمش یا نه، ولی کلام فقه رو آوردم، مطالبش رو تا حدی گفتم. بله؟ سه تا نتیجه رو گفتم، علاوه بر اون اصل مطلب هم توضیح دادم. اصل مطلب رو توضیح دادم، احتمالاً به کلام فقه اشاره نکردم.
نه،
اشاره کردم، توضیح دادم. حالا فقه در اونجا مطلبی داره، اونجا میتونید مراجعه کنید. اگر مطالب در اون قسمت روشن نشده، شاید با شلمات فقه روشن بشه. حالا مطلبی که اینجا میخوام بگیم، بعضی از طبیعیین ذکر کردن که چرا قوس مثلا صبح تشکیل میشه یا غروب تشکیل میشه، چرا نصف دایره یا گاهی هم کمتر از نصفه. اینطور گفته، وقتی شمس از افق میخواد بیاد بیرون، نصف طوق شمس رو به هواست، لذا اون هوایی که ارتباط داره و مقابل نصف طوقه، نصف در مقابل نصف طوق شمسه، تو خود اون هوا یه طوقی از قوس که نصف دایره است تشکیل میده. چون اون قوس نصفه، اینم نصف میشه. بعد خورشید که میاد بالا، این قوسی که تو هوا بوده و نصف دیده میشده ازش کم میشه و کمتر از نصف دیده میشه. اگه یادتون باشه ما گفتیم وقتی خورشید میاد بالا، قوس کوچکتر میشه به خاطر اینکه محوری که خط فرضی ماست میاد بالا. اینا رو ما توضیح دادیم. ایشون اینطور نگفته، ایشون فقط همین مطلبی که عرض کردن بیان کرده. ابن سینا حرفو نمیپسنده، میگه من نمیفهمم چی میگه. فقط هابله یعنی قصده. بعض طبیعیین در بیان علت اینکه از قوس گاهی نصف دایره دیده میشود گاهی هم اقل دیده میشود، در بیان علت فقاله این چنین گفته، این نزالک یعنی نصف دیدن و گاهی هم کمتر از نصف دیدن، به سبب این است که شمس اگر در افق باشه، یعنی در حین طلوع یا در حین غروب باشه، که در اون هنگام در افق زمینه، کان الذی یلیها نصف طوق شمس، نصف طوق شمس، اونی که یلی قوس را، اونی که در مقابل قوسه نصف طوق شمسه، یعنی نصف طوق شمس رو به این هواست، پس یه نصف دایره درست میکنه. و ازرتفعت این شمس جعل ازاله که شروع میکند این نصف دایره، یعنی قوس و شیعن چیزی ازش کم میشه. وقتی چیزی کم شد، قوس میشه کمتر از نصف دایره. هازا ابن سینا میگه هازا شون لب افهم هو، من این کلامو نمیفهمم ولش تهی تو ان افهمه، اشتهایی هم برای فهمش ندارم چون میدونم حرف درستی نیست، سعی در فهمش نمی کنم. خب این یه بحث مختصر بود درباره قوس. برمیگرده درباره قمر بحث میکنه، بازم درباره قوس بحث داره، منتها قوسی که از طریق قمر به خیال برسه، قوسی که تالا بحث میکردیم از طریق خورشید بود، قوسی که الان میخواد بحث کنه از طریق قمره. البته در بین به حاله هم احتمالا اشاره میکنه، من گفتم درباره حاله بحث میکنه، نه درباره حاله بحث نمیکنه، بازم درباره قوس بحث میکنه، اما نه قوسی که با کمک خورشید درست بشه، بلکه قوسی که با کمک ماه درست میشه. میفهمد گاهی قمر تولید قوس میکند، یعنی قوسی رو به خیال ما میاندازد، نه زیاد نه همیشه، گاهی تولید میکنه اون هم به ندرت. آخر این بحث ایشون میگه اون زمانی که قمر در حال بدره، اگر در جب هم شرایط حاصل شود قوسی از ناحیه قمر تشکیل میشه، هم قمر باید در ناحیه در حالت بدر باشد، هم اون جبی که مقابل قمره و میخواد قوس رو به خیال من برسونه باید واجد شرایط باشه. بعد میفرماید این دوتا بخوان کنار هم جمع بشن کم اتفاق میفته، که هم قمر در حال بدر باشه هم اون هوا شرایط رو واجد باشه، چون کم این مسئله اتفاق میفته قوسی که از طریق قمر درست میشه کم تر دیده میشه، بیشتر قوس ها از طریق خورشید دیده میشه. حالا چرا قمر توانایی ایجاد قوس نداره و خورشید این توانایی رو داره؟ ایشون میفهمد قوس در صورتی تشکیل میشود که یک نور ضعیفی در فضا وجود داشته باشد و یک نور قوی. وقت اون نور ضعیف به خاطر همراهی با تاریکی، وقتی نور قوی برش غلبه میکنه رنگی رو نشون میده. اما اگر در فضایی نور قوی و ضعیف نداشتیم، همه نورها مثل هم بودند، خب اینجا نور ضعیف و قوی نداریم که بگیم نور قوی میاد اون نور ضعیف رو مغلوب میکنه و از مغلوب شدنش رنگ درست میشه، چون میدونید وقتی یه جا ظلمته و یه نوری میتابه، اون نور اگر قوی باشه چه ظلمت رو از بین میبره و روشن میکنه، اگر ضعیف باشه اون نور تابیده، اون ظلمت با این نور مخلوط میشه، یه رنگ کدری درست میشه، نور واضحی نیست، مثلا نور سرخ درست میشه که دیگه نور سفید نیست، یه خود به کدورت زده. در شب نورها ضعیف و قوی نیستند، مثل همان در روز نورهای ضعیف داریم که در مقابل خورشید ضعیفن، وقت نورهای ضعیف وقتی خورشید درشون غلبه میکنه رنگ نشون میدن، اما نورهایی که همه مثل همند، نور قوی هم نیست که برشون طلوع کنه، اینا رنگی نشون نمیدن. پس در شب قوسی اتفاق نمیفته، مگر وقتی که نور قمر، وقتی که قمر در حال بدر باشه که نورش قویه، بقیه نورها نسبت به او ضعیف حساب میان، همون وضعی که در روز برای خورشید درست میشه در شب هم برای قمر درست میشه. خورشید یه طالع قوی است که نورهای ضعیف رو مغلوب میکنه و رنگی میکنه، و ما هم در حین بدر میشه یک نور قوی که نورهای ضعیف موجود در شب رو مغلوب میکنه و اونا رو رنگی میکنه. اما در غیر حالت بدر نمیتونه این عمل انجام بده. نورها همه تقریبا یک نواختن، خود نور قمر هم با اونها خیلی فرق نداره، نمیتونه غلبه کنه و نتیجتا نمیتونه رنگ های مختلف درست کنه. این بیان ایشونه که حدود نصف صفحه مطلبه که من خلاصش رو گفتم. ظاهرن بخوام وارد بحثش بشم بله. شاید کامل نتونم بخونه ولی اصل مطلب رو تقریبا گفتم. اصل مطلب تو ذهنتون باشه و پیش مطالعه بکنید، ببینید عبارت رو تا حد زیادی براتون روشن میشه. ولی انشالله توضیح کاملش بمونه برای جلسه بعد.